به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 19 مهر ماه 1404 11 اکتبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری از رادیو فردا. در این اولین روز هفته در ایران ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای روز باشید. از حمله اسرائیل به لبنان و تبعات منطقه‌ای اون خواهید شنید و همینطور تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا بر چین و در هم ریختگی اقتصاد جهانی رو با خبرش خواهید شد. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام ما باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 از قرار نوامبر خواهید شنید، اولین فیلم بلند سینمایی مهدی سوداگران در خارج از کشور. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن از اول ماه نوامبر تعرفه 100% جدیدی بر واردات از چین اعمال خواهد کرد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت چین مواضعی فوق‌العاده تهاجمی در تجارت اتخاذ کرده و قصد دارد کنترل‌های صادراتی گسترده‌ای بر محصولات حیاتی اعمال کند. این تصمیم باعث سقوط شدید شاخص‌های سهام در آمریکا شد و دونالد ترامپ همچنین احتمال اعمال محدودیت‌های صادراتی بر قطعات هواپیماهای بوئینگ به چین را نیز مطرح کرد. پیشتر پکن اعلام کرده بود که از اول ماه دسامبر صادرات مواد معدنی کمیاب و برخی محصولات مرتبط تنها با مجوز امکان پذیر خواهد بود. چین بیش از 90% از تولید و پردازش جهانی این مواد نادر را در اختیار دارد. موادی کلیدی که برای ساخت خودروهای برقی، موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی به کار می‌رود. کارشناسان هشدار دادند که تشدید جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن می‌تواند زنجیره تأمین جهانی در بخش‌های فناوری، خودروسازی برقی و صنایع دفاعی را به شدت مختل کند. و در خبری دیگر، روز جمعه اسرائیل حمله هوایی جدیدی را در جنوب لبنان انجام داده و مواضعی را در امتداد جاده مسیله هدف قرار داد. ارتش اسرائیل مدعی شد که این نقاط برای بازسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات مهندسی وابسته به حزب الله استفاده می‌شد. منابع لبنانی نیز اعلام کردند در این حمله دست کم یک نفر کشته شده است. دولت لبنان این اقدام را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار توافق‌های مربوط به آتش بس دانست. همزمان با آتش بس غزه، تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان آغاز شده و بیم آن می‌رود که دامنه درگیری ها گسترش یابد. در تحولی دیگر، رسانه های محلی گزارش دادند مقام های لبنان 32 نفر را به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بازداشت کردند. نخستین گروه از نیروهای آمریکایی شامگاه جمعه وارد اسرائیل شدند تا در چارچوب ماموریت نظارت بر اجرای آتش بس در غزه فعالیت کنند. این گروه 200 نفره تا پایان هفته از پایگاه آمریکا و دیگر نقاط خاورمیانه به منطقه منتقل خواهند شد. روز پنجشنبه نیز براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا وارد اسرائیل شد تا بر روند استقرار نیروها نظارت کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، این نیروها در ایجاد مرکز کنترل مشترک مشارکت کرده و هماهنگی میان نیروهای امنیتی حاضر در عملیات نظارت بر آتش‌بس را بر عهده خواهند داشت. و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی با انتقاد از وضعیت زندان زنان در قرچک تأکید کرد که زندانی امانت است و حکومت موظف به حفاظت از سلامت و جان اوست. او با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره شرایط نامطلوب زندان زنان، قوه قضایی جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت صدور احکام سنگین و بازداشت‌های بی‌رویه نمی‌تواند صدای معترضان را خاموش کند. آقای کروبی با تأکید بر کاربرد مجازات‌های جایگزین در سامانه قضایی، خواستار توقف بازداشت خودسرانه و پایان پروژه اعتراف گیری شد. در چند هفته گذشته 3 زن در زندان قرچک به دلیل آنچه محرومیت عامدانه از دریافت خدمات درمانی نامیده می شد جان باختند. کنشگران حقوق بشری این اقدام را مصداق شکنجه هدفمند و نقض جدی حقوق بشر می دانند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمله های بامداد شنبه اسرائیل به جنوب لبنان و بمباران مواضع گروه حزب الله واکنش های گسترده ای رو در پی داشته. این رویداد رو جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفته است که برای آن هیچ بهانه‌ای وجود نداشته. در مقابل اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که وجود حزب الله در نزدیکی مرزهایش است که توافقاتش بس را نقض می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
هواپیماهای جنگی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان حمله کردند. بامداد امروز شنبه همزمان با اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای آتش بس در غزه، جنگنده بمب‌افکن‌های اسرائیلی منطقه المسیله در جنوب لبنان را بیش از 10 بار هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که زیرساخت‌های گروه حزب الله از جمله یک انبار ماشین‌آلات سنگین در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل وجود این ماشین‌آلات و فعالیت اعضای حزب الله در این منطقه را نقض تفاهم‌نامه میان اسرائیل و لبنان دانسته و هشدار داده که به عملیات خود برای از بین بردن هر گونه تهدید علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. در بیانیه ارتش اسرائیل همچنین آمده که سربازان اسرائیلی پیش از انهدام ساختمان آن را بازرسی کرده و تجهیزات نظامی کشف شده را نیز ضبط کردند. منطقه المسیله در نزدیکی مرزهای جنوب لبنان قرار دارد و به عنوان یکی از مواضع گروه حزب الله در 2 سال گذشته بارها هدف حمله اسرائیل بوده است. در همین حال جوزف آون رئیس جمهوری لبنان حمله های هوایی سنگین ارتش اسرائیل را محکوم کرد. وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرده که در این حملات دست کم 1 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان همچنین گفته که این حمله از این رو اهمیت دارد و باید جدی گرفته شود که پس از توافق آتش بس در غزه رخ داده است. این در حالی است که پیشتر نیز آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری ایالات متحده و فرانسه از نوامبر 2024 برقرار شد. اما اسرائیل میگوید که در واکنش به اقدام‌های تهدیدآمیز گروه حزب الله مواضع آنها را همچنان هدف قرار می‌دهد و این حضور و فعالیت اعضای حزب الله در منطقه است که آتش بس را نقض می‌کند. جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان 1 روز پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 میلادی آغاز شد. هر دو گروه حماس و حزب الله در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند. جنگ بین اسرائیل و گروه حزب الله به گفته مقام‌های لبنانی تا اینجا بیش از 4000 کشته بر جا گذاشته و تقریباً تمام کادر رهبری حزب الله از جمله رهبر پیشین آن حسن نصرالله در جریان آن کشته شدند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما در پی حمله اخیر اسرائیل به تجهیزات حزب الله در جنوب لبنان، حالا این پرسش مطرح است که ایران در این شرایط چه نقشی میتواند ایفا کند و آیا این اقدام میتواند وضعیت اسرائیل و روند صلح در منطقه را دگرگون کند یا نه. این پرسش رو با رضا طالبی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در میان گذاشتم.
خود روند صلح المان‌های وجود داره که اونها مؤثر هستن بر اون، نه اینکه حمله اسرائیل به لبنان. این اولین بار هم نیست که اسرائیل این حملات رو انجام میده. تسری این روند به نوعی با اهرم فشار اسرائیل بر لبنان داره صورت میگیره، چون نه حزب الله حاضر به خلع سلاح هست، حزب اللهی که 2 راه مقابلش وجود داره، یا به جنگ داخلی بره و یا جنگ با اسرائیل، و شرایط سیاسی هم که در درون لبنان وجود داره با توجه به اهرم فشار و حملات و نقض آتش بسی که توسط اسرائیل داره انجام میشه، سبب میشه که فشار سیاسی داخلی بر حزب الله زیاد بشه. خیلی ها فکر میکنن که این شاید سبب بشه که فشار بر روی اسرائیل بیشتر بشه. نه، چنین فشاری و چنین هماهنگی بین کشورهای عربی وجود نداره و خواست بیشتر اونها من جمله در رأسشون عربستان سعودی هم این هست که مسئله صلح با استفاده از اهرم اسرائیل به لبنان هم صورت بگیره.
اما آقای طالبی، فکر میکنید که با ادامه تنش ها بین اسرائیل و حزب الله که حالا دامن لبنان رو هم میگیره، رابطه ایران و لبنان چه تغییری خواهد کرد؟ رسانه‌های عربی ادعا کردن از قول سفیر ایران در بیروت که ایران کمکی 60 میلیون دلاری به همینطور نفت رو برای دولت لبنان ارسال کرده بوده، اما دولت لبنان به دلیل اینکه ایران تحت تحریم هست کمک‌ها رو نپذیرفته.
از قبل هم اگر نگاه کنیم مطالبی که آقای توماس باراک نماینده ویژه ایالات متحده در لبنان هم گفته، یکی از شروط این بوده که این قطع همکاری با ایران خب در بخش سیاسی که غیر ملموس هست و چه اقتصادی به صورت استپ و استپ انجام بشه که کمک‌های لازم برای حفظ بقای اقتصادی و سیاسی لبنان توسط غرب صورت بگیره. درسته این امکان وجود داره، من هم نمیتونم این اخبار رو تایید بکنم که خب ایران این فعالیت ها رو تلاش ها رو انجام داده یا نه، کماکان بخشی از جمهوری اسلامی فکر میکنن که میتوانن از اهرم حزب الله لبنان استفاده بکنن و در شرایطی که به نوعی این محوریت و موضوعیت غزه در مورد مقابله با اسرائیل توسط کشورهای غربی به حالت پسیو در اومده و این احتمال وجود داره که در مورد یمن و حوثی‌ها هم صورت بگیره، قوی ترین بخشی از اون چیزی که به اون محور مقاومت میگن اینها حزب الله وجود داره رو میخوان حفظ بکنن. اما آیا این مسیر حفظ از طریق تجهیز لوجستیکی حزب الله و یا تزریق پول به حزب الله میگذره و یا اینکه از طریق مراوداتی که با بیروت دارن؟ مشخصه که راه مراوده با بیروت تقریبا بسته شده با توجه به شرایط که شما هم اشاره کرد در منطقه و همچنین صلح غزه و همچنین راه تجهیز هم بسته شده نداره. من فکر کنم که در چنین شرایطی جمهوری اسلامی قدم به قدم علارغم این که در سیاست اعلامی خودش نشون میده که در کنار آن چیزی که به عنوان محور مقاومت تعبیر میکنه هست، ولی داره عقب نشینی های لازم رو انجام میده. مواجهه جمهوری اسلامی با طرح صلح و پلن ترامپ در غزه و اینکه واکنش تقریبا بگیم که ضعیف‌تر و رقیق‌تری نسبت به گذشته داد، احتمال تسری اون مسئله لبنان هم وجود داره و باید این رو هم در نظر بگیم. هیچ چاره جز این هم نداره که اگر تلاش بکنه که حزب الله لبنان رو تجهیز بکنه با چه کانال این کار رو انجام خواهد داد؟ از راه مراودات سیاسی و ابزار فشاری هم که در منطقه داره هم نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین باید در چارچوب هماهنگی با کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی که بسیار تاثیرگذار هستند در لبنان این اقدامات رو صورت بگیره و یک قدم عقب‌تر از کشورهای عربی در مورد مسائلی که مسائل درون کشورهای عربی من جمله مسئله غزه، دولت فلسطینی و لبنان عمل بکنه که شاید این تسری پیدا نکنه به آن تنشی که حول و هوش کشور ایران صورت گرفت.
با رضا طالبی تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کردم.
به دنبال مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
روز جمعه به وقت محلی در واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که از 3 هفته دیگر تعرفه کالاهای صادراتی چین به ایالات متحده 100% افزایش خواهد یافت. این اقدام آمریکا واکنشی است به اعمال کنترل‌های صادراتی شدید از طرف چین بر مواد معدنی کمیاب که در صورت اجرا تولید و توزیع بیشتر دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی در سطح جهان را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
در ادامه جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن، روز جمعه دونالد ترامپ اعلام کرد که تعرفه صادرات چین به ایالات متحده از روز اول نوامبر 100% افزایش خواهد یافت. چند ماه پیش نمایندگان دو کشور در مذاکراتی فشرده و طولانی بر روی تعرفه 30% صادرات کالا و محصولات چین به آمریکا و تعرفه 10% صادرات آمریکا به چین به توافق رسیده بودند. اما اکنون در صورتی که دغول اقتصادی جهان در چند هفته آینده به توافق جدیدی دست نیابند، صادرات چین به ایالات متحده مشمول تعرفه 130% خواهد شد. پکن هنوز به افزایش 100% تعرفه کالاهای صادراتیش به آمریکا واکنش نشان نداده است. دونالد ترامپ همزمان با افزایش تعرفه ها اعلام کرد که از اول نوامبر تمامی نرم افزارهای حساس و مهم وارداتی از چین نیز مشمول کنترل های صادراتی خواهند شد. جنگ جدید تجاری بین دو کشور با اعلام تصمیم چین در مورد مواد معدنی کمیاب آغاز شد. بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی چین، از اول دسامبر سال جاری شرکت‌های خارجی مشمول کنترل‌های صادراتی بر محصولاتی خواهند شد که در آنها بیش از 1% از مواد معدنی کمیاب وجود دارد یا با استفاده از فناوری استخراج و بازیافت چینی تولید شده‌اند. وزارت بازرگانی چین دلیل این کار را دفاع از امنیت ملی آن کشور اعلام کرده و گفته است برخی از این مواد معدنی کمیاب کاربرد دوگانه دارند و پکن برای جلوگیری از استفاده از این مواد در صنایع نظامی مقررات سختگیرانه‌تری را به اجرا خواهد گذاشت. مواد معدنی کمیاب در تولید انواع و اقسام دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی به کار می‌روند. تلفن‌های هوشمند، خودروهای الکتریکی، سخت افزارهای نظامی و فناوری تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله مواردی هستند که بدون این مواد تولید آنها غیر ممکن است. چین حدود نیمی از ذخایر مواد معدنی کمیاب و بیش از 90% از تولید و فناوری پردازش این مواد معدنی در سطح جهان را در اختیار دارد. ایجاد محدودیت بر صادرات این مواد به کشورهای مختلف جهان و واکنش تند دونالد ترامپ به آن در کمتر از 24 ساعت بازارهای جهانی را متلاطم کرد. بازارهای بورس در نیویورک، لندن، توکیو، سنگاپور و دیگر مراکز مالی جهان بین 2-4% از ارزش خود را از دست دادند. اما رمز ارزها شاهد سقوط ارزش خود بودند. بهای بیت کوین، بزرگترین رمز ارز جهان، با 10% افت ارزش به حدود 110 هزار دلار رسید و دیگر رمز ارزها بین 15-30% از ارزش خود را از دست دادند. ولی بهای طلا که در ماه‌های اخیر ارزش آن به عنوان یکی از سرمایه گذاری‌های امر در بازارهای جهانی افزایش یافته، همچنان بالای 4000 دلار در هر اونس است که رکوردی بی سابقه به شمار می‌رود.
گزارش همکارم جمشید زند هم نشون داد که چین بیش از همیشه به یک بازیگر قدرتمند اقتصادی در جهان تبدیل شده و البته مشخصه که در پی سالها تحریم علیه جمهوری اسلامی نقش چین در اقتصاد ایران هم بسیار گسترده شده. در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش فروش نفت ایران پس از آغاز اسنپ‌بک خبر می‌دهد، پکن از یک سو با خرید نفت تخفیف‌دار و اجرای پروژه‌های تهاتوری مسیر تأمین انرژی و نفوذ اقتصادی جغرافیایی خود را تثبیت می‌کند و از سوی دیگر با احتیاطی حساب شده تلاش دارد از درگیری مستقیم با تحریم‌های غرب بگریزد. این دوگانگی در رفتار چین، از یک سو تداوم همکاری در قالب نفت در برابر پروژه و همزمان پرهیز از سرمایه‌گذاری بلند مدت بر ریسک بانکی، بازتاب همان الگوی همکاری نامتوازن است که ایران را به وابسته ترین شریک اقتصادی پکن در منطقه بدل کرده. حالا پرسش اساسی این است که برای چین در این رابطه پر ریسک چه چیزی اولویت دارد؟ منافع راهبردی خود یا سرنوشت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؟ در گفتگو با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، ابتدا از او پرسیدم چرا چین به خریدار اصلی نفت ایران تبدیل شده است؟
در واقع من فکر می‌کنم که تلفیقی از هر دوی این هست. در مورد اینکه چرا تنها چین از ایران نفت می‌خره، به این خاطر هست که اولا هیچ پالایشگاه بزرگ رسمی و مدرن چین نفتی از ایران نمی‌خره. فقط پالایشگاه‌های مستقل و کوچک که راندمان پایینی هم دارن و خود چین از 2 سال قبل آغاز کرده به برچیدن این پالایشگاه‌ها که اصطلاحاً میگیم بهشون تیپاتس یا گوری‌ها، اینا خریدار نفت ایران هستند. این یک نکته. دوم اینکه حتی یک قطره نفت ایران به اسم نفت ایران وارد بنادر چین نمیشه، از طریق دلال‌ها، واسطه‌ها تغییر برند داده میشه به عنوان نفت عراق، امارات و خصوصاً مالزی و چند کشور دیگه راهی چین میشه. از طرفی ما میبینیم که تخفیف‌های گسترده‌ای هم ایران به چین میده، یعنی اگه این تخفیف‌ها نباشه، نه اون تیپات‌ها که در حالت عادی واقعا صرفه اقتصادی ندارن و نه خود دولت چین خریدار نفت ایران نخواهد بود.
و آقای خاتین اوغلو، این تلاش ها چقدر هزینه داره برای جمهوری اسلامی؟
ببین، ارزش نفت و مازوتی که ایران سالانه راهی چین میکنه حدود 40 میلیارد دلار هست، یه مقداری بیشتر از اون. یه بخشی از این ارزش نفت در پروسه دور زدن تحریم از بین میره. شرکت ورتکسا دو روز پیش یه گزارشی منتشر کرد، حدود 70 روز به طور متوسط طول میکشه الان که نفت از بنادر ایران به بنادر چین برسه، یعنی 3.5 برابر حالت عادی. اگه تحریم‌ها نبود طی 21 روز میبایستی به بنادر چین میرسید. ما میدونیم که اجاره یک نفتکش در حالت عادی روزانه 100,000 دلار هست. نفتکش بزرگ، نفت ایران مستقیما به چین نمیره. 82% نفت ایران حداقل دو بار در دل اقیانوس‌های آب‌های اطراف چین محموله‌های خودشون رو به نفتکش دیگه منتقل می‌کنن که منبع اون نفت رو پنهان نگه دارن، و از طرفی ایران از طریق نفتکش‌های موسوم به ناوگان ارواح نفت خودش رو صادر می‌کنه که معمولاً 3 برابر نرخ اجاره‌شون گران‌تره، چون هی تحریم میشن و ریسکشون بالا هست. به هر حال این رو براتون بگم که حدود 1/3 از ارزش نفت ایران در همین فقط پروسه نقل و انتقال از بین میره. از طرفی من با شرکت کپلر صحبت میکردم، میگفت که نسبت به 3 ماه گذشته ایران تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین رو افزایش داده حدود 30%، و الان 8 تا 10 دلار کمتر از نفت‌های مشابه در خاورمیانه قیمت نفت صادراتی ایران به چین هست، یعنی 15% ارزش نفت ایران هم اینجوری از بین میره. ما در واقع می‌بینیم که حدود 40% از ارزش نفت ایران فقط در پروسه دور زدن تحریم‌ها از بین میره. اما وقتی نفت به چین رسید و خریدار تحویل گرفت، هنوز آغاز داستانه و از این به بعد هست که مشکلات زیادی پیش روی ایران هست، از جمله دریافت پول.
به نظر میرسه که چین برنامه ریزی های نسبتاً دقیق رو تا به حال داشته برای اینکه بتونه دور از چشم نظام های بانکی که تحریم های آمریکا رو رصد میکنن این پول رو انتقال بده. تا کی میتونه این شیوه ها رو داشته باشه و اساساً خود این شیوه ها چقدر هزینه بر هست برای ایران؟
ببینیم، بخش اعظمی از باقی مانده پولی که گفتم 40% ارزش نفت از بین میره،
حدود 24 میلیارد باقی میمونه تقریبا،
به صورت تهاتر کالا و خدمات هست. ما گزارش وال استریت ژورنال رو داشتیم هفته گذشته که گزارش داده بود چین پارسال 8,400,000,000 دلار صادرات خدمات به ایران داشته، یعنی اومده در ایران راه و جاده و غیره کشیده. تقریبا بقیه مبلغ هم صرف تهاتر کالا میشه، یعنی کالاهایی که ایران نفت میده و کالا میخره، و مبالغ خیلی اندکی به دست نهایتا دولت میرسه.
البته گفته شده که بخشی از این کالایی که داره وارد ایران میشه محصولاتی هست که ایران برای تجهیز موشک‌های دوربرد خودش احتیاج داره.
بله، ما گزارش‌های زیادی داریم، یعنی یکی دوتا گزارش نیست، یکی دوتا منبع نیست، یکی دوتا کشور نیست، ارجابی‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی، آمریکا غیره رو داریم، و تقریبا میشه با اطمینان گفت که بخشی از نفت ایران که راهی چین میشه صرف واردات تجهیزاتی میشه که در تولید پهپاد و موشک کاربرد داره. طبق قانون بودجه امسال 1/3 نفت صادراتی ایران توسط سپاه صادر میشه و درآمدش هم مستقیما تحویل سپاه میشه، و این سپاهی که اون رو صرف خرید تجهیزات موشکی و غیره میکنه، یا مثلا در پروژه هایی که داره از راهسازی و غیره ما دقیقا نمیدونیم، ولی به صورت کلی گفته میشه که بیشتر پروژه های عمرانی هست صرف اون میشه.
اگر فرض رو این بگیریم آقای خاتین اوغلو که این پروژه های عمرانی که ما دقیقا هم نمیدونیم به گفته شما که چه هست در حال حاضر در ایران اجرا میشه، آیا میتونیم ایران رو کشوری بدونیم که چین در حال سرمایه گذاری در اون هست نسبت به کشورهای منطقه؟
نه خیر، چین اگه خودش سرمایه می آورد ایران میگفتیم سرمایه گذاری کرده. نه، نفت ایران را میخره، معادل اون پروژه در ایران انجام میده. من خیلی هم مطمئن نیستم که معادل اون باشه، چون اگه این همه تخفیف از نفت ایران میگه 100% در پروژه هایی که انجام میده رو یا خدماتی که انجام میده رو بسیار گران حساب میکنه.
در یک نمونه ما میدونیم که شهرداری تهران از سال 96 منتظر انتقال واگن های متروی چینی به ایران هست که در آخرین به روزرسانی قرار هستش که تا پایان امسال این واگن ها به ایران برسه. چیزی حدود 8 سال طول کشیده و این واگن ها هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته. یک سوال نهایی داشتم ازتون آقای خاتین اوغلو، کدام کشور در این تبادل انرژی و پول برنده ماجراست؟
من آمارهای وزارت تجارت چین رو نگاه می کردم. تا طی یک دهه گذشته کلن 1,200,000,000,000 در ایران سرمایه گذاری مستقیم انجام داده، در حالی که حدود 1,000,000,000,000 در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کرده، 1,000,000 اون را در ایران انجام داده. و حتی کشورهای همسایه ایران رو نگاه بکنیم، چین سرمایه گذاری مستقیم در ایران نمی‌کنه چون تحریم‌های آمریکا وجود داره، و حتی روسیه در نیمه ابتدایی امسال برای اولین بار چین حتی 1 دلار سرمایه گذاری مستقیم در روسیه انجام نداد. به همین خاطر میگفتم که چین شریک استراتژیک ایران نیست. ایران برای چین نیازه، چون ایران یک کشوریه که ضد غربه، با اروپا و آمریکا که رقبای چین هستند شاخ به شاخ میشه و این برای چین منفعت داره، سود داره، و از طرفی کالاهای بنجلش را با قیمت بالا به ایران میفروشه و نفت ایران رو با تخفیف دریافت میکنه. من فکر میکنم که نهایتاً این چین هست که برنده هست، چون ایران به غیر از زیان چیزی نداره. البته اگه چین نبود نفت ایران هم خریداری نداشته، یعنی اقتصاد ایران کلن از هم میپاشید. به هر حال چین هم به ایران خدمات ارائه میده، منتها برنده اصلی چین هست.
با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی گفتگو میکردم. اما سری بزنیم به جهان فوتبال. در پنجره فیفا دی، جایی که تیم‌ها فرصت محک و آزمون ترکیب‌های خود را دارند، تیم ملی ایران در شهر ولگوگراد با نتیجه 2-1 مغلوب روسیه شد. دیداری که بیش از هر چیز با صحنه جنجالی خطای علیرضا جهانبخش بر بزکن تیم روسیه در ذهن‌ها باقی ماند. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
در ورزشگاه پرشده ولگوگراد آرنا با بیش از 42,000 تماشاگر، روسیه میزبان از همان ابتدا کنترل میدان را در دست گرفت. دقیقه 22 دیمیتری وروبیوف روی پاس عمقی همتیمیش دروازه بیرانوند را باز کرد.
حرکت پاس عالی توده بین مدافعان ایران، اونجا فضا ایجاد میشه و دروازه ما باز شد. خیلی راحت.
اما نیمه دوم با انرژی تازه شاگردان قلعه نویی آغاز شد. 3 دقیقه از آغاز نگذشته بود که امیر حسین حسینزاده روی پاس سامان قدوس بازی را به تساوی کشند.
بازیکنی هستن که همراه با علیپور روی نیمکت داری فرصت دوباره ایران توی دروازه. یه همکاری خوب امیر حسین حسینزاده رو به گل مساوی ما میرسونه.
تماشاگران ایرانی امیدوار شدند، اما دقیقه 70 غفلت در جمع کردن توپ دوم کافی بود تا الکسی باتراکوف 20 ساله، پدیده تازه لوکوموتیو مسکو، با شوتی تماشایی از پشت محوطه نتیجه را دوباره به سود روسیه برگرداند.
مدافعان ما زویه محکم راه دور و چه گلی میزنن رو بازی 2-1 میشه.
در تحلیل رسانه‌های روسی این گل شاهکار تاکتیکی تیم کارپین نام گرفت و هوش بالای باتراکوف ستاره نوظهور فوتبال روسیه را به رخ کشیدند. در سوی دیگر کارشناسان ایرانی ضمن تمجید از شروع پر انرژی نیمه دوم، از ناهماهنگی خطوط دفاعی، تصمیم‌های محتاطانه قلعه نویی و خطای پرخطر و بیجای جهانبخش انتقاد کردند. برخی کارشناسان داوری ایران هم گفتند شدت ضربه مستحق اخراج مستقیم بود.
صحنه آهسته رو برخورد جهانبخش خیلی بالا برد پاشو.
کارپین سرمربی روسیه هم در نشست خبری تأکید کرد اگر داور دقیق‌تر عمل می‌کرد ایران باید 10 نفره می‌شد. با این حال در ایران نگاه‌ها بیشتر بر ناهماهنگی در دفاع و ضعف در جمع کردن توپ‌های برگشتی متمرکز شد. شاید همین عملکرد دفاعی باعث شد تا قلعه نویی به فکر ترمیم ضعف دفاعی تیمش بیفتد و صبح امروز با اعلام فدراسیون فوتبال میلاد محمدی به اردوی تیم ملی در امارات دعوت شود. با این حال قلعه نویی از بازی تیمش در مقابل روسیه دفاع کرد. او گفت هم ما می توانستیم برنده شویم هم حریف. بازیکنانم زیر فشار 45,000 تماشاگر نمایش قابل قبولی داشتند. در نیمه دوم برخلاف روند بازی گل خوردیم. با این حال از عملکرد تیمم رضایت دارم. و حالا آزمون دیگری در راه است. سه‌شنبه 22 مهر تیم ملی ایران در دبی به مسافه تانزانیا می رود. دیداری که می تواند نشان دهد قلعه نویی پس از تجربه تلخ ولگوگراد با چه ترکیب و تاکتیکی تیمش را روانه میدان خواهد کرد. آیا ایران بازی سازی از عقب زمین را ترجیح می دهد و یا سرعت در انتقال بازی و هماهنگی در خطوط، تاکتیکی که از یک تیم مدعی انتظار می رود؟
با گزارش شهرام ابراهیمی میریم که به نیمه این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. همچنان از اینکه شنونده ما هستید سپاسگزارم و ازتون میخوام که ما رو در نه تنها 30 دقیقه باقی مانده این بخش خبری، بلکه در بقیه روز هم دنبال کنید. یک بار دیگه فرصت میرسه به همکارم نسرین افشار و این بار سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سلام دوباره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن از اول ماه نوامبر تعرفه 100% جدیدی بر واردات از چین اعمال خواهد کرد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت چین مواضعی فوق‌العاده تهاجمی در تجارت اتخاذ کرده و قصد دارد کنترل‌های صادراتی گسترده‌ای بر محصولات حیاتی اعمال کند. این تصمیم باعث سقوط شدید شاخص‌های سهام در آمریکا شد. دونالد ترامپ همچنین احتمال اعمال محدودیت‌های صادراتی بر قطعات هواپیماهای بوئینگ به چین را نیز مطرح کرد. پیشتر پکن اعلام کرده بود که از اول ماه دسامبر صادرات مواد معدنی کمیاب و برخی محصولات مرتبط تنها با مجوز امکان پذیر خواهد بود. در خبری دیگر، روز جمعه اسرائیل حمله هوایی جدیدی را در جنوب لبنان انجام داد و مواضعی را در امتداد جاده مسیلح در این منطقه به هدف گلوله بست. ارتش اسرائیل مدعی شد که این نقاط برای بازسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات مهندسی وابسته به حزب الله استفاده می‌شد. منابع لبنانی اعلام کردند در این حمله دست کم یک نفر کشته شده است. همچنین لبنان این اقدام را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار توافق‌های مربوط به آتش بس دانست. همزمان با آتش بس غزه، تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل در مرزهای جنوبی لبنان هم آغاز شده و بیمه آن می رود که دامنه درگیری ها گسترش یابد. و نخستین گروه از نیروهای آمریکایی شامگاه جمعه وارد اسرائیل شدند تا در چارچوب مأموریت نظارت بر اجرای آتش بس در غزه فعالیت کنند. این گروه 200 نفره تا پایان هفته از پایگاه‌های آمریکا و دیگر نقاط خاورمیانه به منطقه منتقل خواهند شد. روز پنجشنبه نیز براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، وارد اسرائیل شد تا بر روند استقرار نیروها نظارت کند. و همچنین مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی با انتقاد از وضعیت زندان زنان در قرچک تأکید کرد که زندانی امانت است و حکومت موظف به حفاظت از سلامت و جان اوست. او با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره شرایط نامطلوب زندان زنان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت صدور احکام سنگین و بازداشت‌های بی‌رویه نمی‌تواند صدای معترضان را خاموش کند. در چند هفته گذشته 3 زن در زندان قرچک به دلیل آنچه محرومیت عامدانه از دریافت خدمات درمانی نامیده شد جان باختند.
مهمترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
روز جمعه وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد که به قطر اجازه داده می شود تأسیسات نیروی هوایی در پایگاه هوایی مانتین هوم در آیداهو در آمریکا بسازد که محل استقرار جنگنده ها و خلبانان F-15 این کشور خواهد بود. این اعلام پیت هگزت اندکی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از حملات هوایی اسرائیل به رهبران حماس در دوحه پایتخت قطر فرمان اجرایی مبنی بر دفاع از این کشور عربی خلیج فارس در برابر هر گونه حمله ای را امضا کرد. در گفتگو با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیدم این پایگاه هوایی در آمریکا چگونه میتواند جایگاه قطر را در معادلات منطقه‌ای دیگرگون کند.
واقعیت این است که قطر مدت هاست که موازنه قدرت رو در خاورمیانه در تغییر میده. شما اگر الجزیره رو نگاه کنید و چجوری الجزیره در تمام جنبشی که به نام بهار عربی بود حضور داشت و یا رابطه‌ش رو با حماس و دیگر گروه های اخوان المسلمین و یا نقشی رو که حتی سالها بین ایران و آمریکا به عنوان میانجیگری بازی کرده، همیشه در این مدت کشور کوچکی است ولی به عنوان یه ابرقدرت سیاسی تونسته ظاهر بشه و و این عجیبه که یک چنین کشوری چنین رول عجیبی رو به عهده گرفته و این بحث سیراگانه که چنین شده. ولی قطر در این حال جایگاه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه هم هست. الان هم نقشش در مورد اقدامی که به هر حال آمریکا به عنوان اقدام صلح نام برده خیلی خیلی مؤثر بوده. بعضی حتی میگن بدون شرکت قطر، عربستان سعودی و ترکیه چنین چیزی میسر نمیشد. بنابراین پیمانی رو هم که اخیراً ترامپ با قطر بسته یک پیمان بی سابقه هست، یعنی سابقه نداره که آمریکا با یک کشوری خارج از ناتو چنین پیمان امنیتی ببنده، خیلی کم هستند. یعنی در حقیقت قطر رو یه طوری مثل یک عضو ناتو مطرح کرده و این خیلی خیلی اهمیت زیادی داره برای حوادث احتمالا نظامی منطقه.
اما آقای صدرزاده، فکر میکنید که کشورهای منطقه مثلا عربستان سعودی در برابر این نزدیکی که در طی یک ماه اخیر بین قطر و آمریکا ایجاد شده چه واکنشی خواهد داشت و چگونه اون رو تفسیر خواهد کرد؟
عربستان سعودی قبول خواهد کرد، باش کنار خواهد آمد، ولی در خفا ناراحته، چون همیشه رقابتی بوده بین امیرنشینان خلیج فارس و حتی مبارزه عربستان سعودی و قطر سابقه زیادی داره. به خاطر دارید که حتی عربستان سعودی قطر رو محاصره کرد ولی با فشار آمریکا مجبور شد دوباره ارتباط سیاسی برقرار بکنه. مدت هاست که خود عربستان سعودی در پی این هست که از آمریکا چنین پیمانی رو بگیره. محمد بن سلمان دلایل زیاد یا پیشرفت‌های زیادی رو که شمرده برای پیوستن به پیمان ابراهیم، یکیش همینه که آمریکا بیاد و چنین قراردادی با عربستان سعودی ببنده. آمریکا هم خواهد بس با عربستان سعودی، ولی چون عربستان کشور مهمیه و در پیمان ابراهیم اگر شرکت بکنه مسئله واقعا مسئله فلسطین تغییر میکنه، اینه که امضا نکرده این پیمان رو با عربستان سعودی. آمریکا هم منوط کرده به این که عربستان سعودی واقعا به پیمان ابراهیم بپیونده. ولی جالب هست که آمریکا از قطر نمیخواد که به پیمان ابراهیم بپیونده، قطر هم اصرار چندانی نداره.
و آقای صدرزاده، در این میان به نظر شما واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ کشوری که تا به حال به عنوان مهمترین همپیمان آمریکا در منطقه قدر قدرتی می کرده و حالا در یک فاصله بسیار کوتاه و بعد از حمله اسرائیل به خاک قطر به نظر می رسه که قطر جایگاه اون رو از آن خود کرده.
البته خب جایگاه اسرائیل تغییر پذیر نیست. هر دولتی در آمریکا سر کار بیاد امنیت اسرائیل رو تضمین خواهد کرد. ولی جالب این هست که همون موقعی که همون روزی که ترامپ اعلامیه 20 ماده‌ای حماس و اسرائیل رو برای آتش بس مطرح کرد، در همون جا نتانیاهو رو وادار کرد که در حضور ترامپ به امیر قطر تلفن بکنه و عذرخواهی بکنه از حمله. به همین علت هم اسرائیل انجام داد. اینه که حمله آتی اسرائیل به قطر کاملا منتفی هست، ولی یه آدرس دیگری هم داره این پیمان. اون آدرس دیگر هم ایرانه، چون اگر به خاطر داشته باشید همیشه ایران گفته که اگر جنگ با ما بالا بگیره ما به پایگاه های آمریکایی حمله خواهیم کرد و از همین حالا بهشون اخطار داده که دیگه مثل دفعه گذشته پس از جنگ اخیر، جنگ 12 روزه اخیر که یک حمله نمایشی انجام داد ایران به پایگاه آمریکا در دوحه، دیگه همین امکان رو هم از ایران گرفته که دیگه همین حمله نمایشی هم در آینده به قطر براش غیر ممکن ساخته. یعنی در حقیقت آدرس این پیمان هم اسرائیل هست هم ایران، ولی خب در منطقه کشور دیگری وجود ندارد که احتمال بدیم که در آینده حمله علیه نظامی علیه قطر خواهد کرد.
با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کردم. بسیاری در ایران معماری، طراحی و ساخت بناهای معروف دوران رضاشاه پهلوی از جمله کاخ دادگستری را به مهندسان آلمانی نسبت می‌دهند. به تازگی کتابی به قلم رضا علی رضاییان، نویسنده ساکن آمریکا در جمهوری چک منتشر شده که حاوی اطلاعات و اسنادی است که نشان می‌دهد این آثار تاریخی در واقع نتیجه کار معماران، مهندسان و هنرمندان چکی است. همکارم هومن عسکری با رضا علی رضاییان گفتگویی داشته که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
این کتاب اسمش هست شکودا ورکس تهران، میشه شکودوی زوادی تهران که فارسیش میشه کارخانه شکودا در تهران. این کتاب در مورد داستان شرکت شکودا و کارخانه های چکسلواکی که در زمان رضا شاه اومده بودن در زمان ساختن راهن سراسر ایران، اولش با شروع کارخانه قند کرج که حالا تا آخر سال 1948 که کودتا کمونیستی شد اینا در ایران موندند در زمان رضا شاه و اولین سالای محمد رضا پهلوی، و خیلی هاشون هم که حالا اومده بودن در کار معماری کرده بودن که خیلی تاثیر زیادی داشتن.
چی شد که درباره این موضوع کار کردید؟ یعنی در واقع ایده این کتاب از کجا به ذهن شما خطور کرد؟
یه روز فهمیده بودم که یک شرکت بود مال شکودا که حالا خیلی آدما میدن که لازمه ماشین سازی، الان اون زمانا که واقعا یه کارخونه کاملی بود که همه جای دنیا هم کار میکردن. شکودا من فهمیده بودم که اومده بودم به ایران، نگاه کردن توی آرکایو های مختلف که در چکسلواکی بودن، مثل خود شرکت شکودا و خود دولت جمهوری چک آرشیو های مختلفی داشتن، من دیده بودم که اینا خیلی کار کرده بودن که هیچ جام تا حالا نوشته نشدن. خوشبختانه من تونستم دو تا از معمارای اصلیشون رو که اون زمان کار میکردن، لیوپولد چیهال و دانسلاف سووا که بچه‌هاشون رو در آلمان و پراگ تونستم پیدا کنم، اینا اجازه داده بودن که من لازات آرکایو خصوصیشون رو نگاه کنم. بعد فهمیده بودم که آره، خیلی پروژه‌ای که حالا ما خود ایرانی‌ها میگفتیم که آلمانی‌ها یا حتی روی دیگه مثل فرانسوی‌ها کرده بودن، واقعا کارشون دست این چکسلواکی‌های یا کار عظیمی کرده بودن که خوشبختانه دیدم بچه‌هاشون خاطراتشون رو و نقشه‌هاشون رو و همه چیزای خصوصیشون رو، عکس‌های خصوصیشون که داشتن، خیلی‌هاشون توضیح دادن که با رضا شاه کار کردن یا با معمارای مختلفی که حالا شناخته شدن، ممکنه محسن فروغی یا اوژن آفتاندلیان کار کرده بودم، دیگه تصمیم گرفته بودم که کار این چکسلواکی‌ها خیلی زیاد بود و واقعا خیلی اینفلوئنس و خیلی چیز اینفلوئنس زیادی گذاشتن روی فرهنگ و معماری و صنعت ایران که حتی امروز هم به نظر من میشه گفت که خیلی هاشون هنوز استفاده هست کاراشون.
آیا برای تنظیم این کتاب به ایران هم سفر کردید؟
اصلا. ببین، من در مورد 10 سال پیش این پروژه رو حالا تحقیقات ایران کار کردم، من اصلا نمیخواستم برم به ایران، برای اینکه واقعا میدونستم که از چیزای دیگه که تحقیق کرده بودم میدونستم اینجور چیزای نقشه‌های حالا مخصوصا چیزای دولتی اصلا به دست کسی نمیارم و من واقعا حوصله نداشتم که در سیستم واقعا که همه از این چیزا زیر دست وزارت اطلاعات هست، من اصلا نمیخواستم کاری با اونا بکنم. من از اولش من فهمیده بودم که خیلی از چیزای زمان پهلویام بیرون ایران هست، مخصوصا اون کونه که با خارجی ها کار کردم، من تصمیم گرفته بودم که بیرون ایران اینا رو پیدا کنم و واقعا هم یه وزارت های و سفارت های این جمهوری چک و جمهوری مجارستان، برای که اونا هم کمک کرده بودن در مورد یه سری چیزا، هم به من گفته بودن که رضا ما خیلی سخته چیز پیدا کردن مدرک و اسناد در ایران، بهتره که اگه هر چی که میخواین ما کمکت میکنیم در جمهوری چک و مجارستان اینا رو پیدا کنیم، که واقعا خیلی خوشبختانه خیلی از فامیلام اسناد رو داشتن، سو واقعا آخر سرش اصلا لازمم نبود برام ایران برای چیزی.
همکاری مقام های چکی با شما چطور بود؟
واقعا یکی از عظیم‌ترین آدمایی بودن که واقعا که با من کار کردن این چکی ها بودن. یکیشون که حالا میتونیم دیتیل بگیم کمی، پسر آقای سووا، استانیسلاو سووا، شاید هم ممکنه بشناسین، حسین امانت که یه کنکور برنده شده بود که لازم میدان شهیار رو دیزاین کنه برای شاه در اون جشنای 2500 سال. 30 سال قبلش یه معماری بود به اسم استانیسلاو سووا که همسن سال امانت بود و یه کنکور برنده شده بود در مورد کاخ دادگستری تهران که زیر دست رضا شاه بود. پسر ایشون رو پیدا کردم و پسرش گفته بود که روزی که پیداش کردم یکی از خوشحال‌ترین روزای زندگیش بود، گفته نزدیک 80 سال بود که این اسناد رو برای پدرش نگهداری میکرد و امیدش این بود که یه روزی کسی این رو پیدا کنه و خیلی هم ناراحت شده بود که دیده بود توی اینترنت و جای مختلف این ساختمونا رو در مورد فرانسوی‌ها یا آلمانی‌ها میذاشتن. یه کمی مثل مدل اینه که در مورد ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها اشتباهی میگن که ما عرب هستیم و این چیزا. اینجوری خیلی براش از ته دلش خیلی درد میومد و این چیزا. روزی که من پیداش کردم واقعا گفته بود خوشحال‌ترین روزای زندگیش بود و واقعا همه اسنادش که حالا مهمترینش یه مقاله 20 صفحه‌ای بود که پدرش در برای محسن فروغی نوشته بود چند ماه قبل از اینکه انقلاب بشه، اون رو به من داد که اسمش رو گفته بود. امید من این بود که این کتاب به بیسش میتونه از این چاپ بشه که اون استفاده کرده بودم برای چیز میشه گفت سکلتن کتاب من. سو از لازم کمک کردن. یه چیز دیگه شم مهمه که اینه که اونایی که در ایران کار کردن اصلا مثل اینکه پدراشون که روی پروژه کار کرده اصلا خیلی خاطرات خوبی داشتن در مورد ایران و خیلی هم خوشبختانه توضیح دادن کار کرده ایران با بچه‌هاشون، که مخصوصا پسر سووا که با پدرش خیلی نزدیک بود خیلی از خاطراتش هم به پسرش هم گفته بود که حالا نانلی در مورد پروژه های مختلف ولی اصلا کار کردن با رضا شاه و با محسن فروغی و معمارای دیگه که کار کرده و خیلی تعریف کرده بودن و رفته بودم توی خونه این آدما، خوشبختانه دیده بودم هنوز غالی و چیزای فرهنگی و چیزای دستکاری های ایران که از اون زمان داشتن یا خیلی داشتن رضا شاه بهشون دادن هنوز نگه داشتن. واقعا چیز عجیبیه ولی مثل این که تا آخر عمرشون پدراشون خیلی به ایران اعتماد داشتن و خیلی هم در مورد رضا شاه هم احترام داشتن که خوشبختانه به بچه‌هاشون گفتن و بچه‌هاشون به من گفتن الان با خوشحالی.
آقای علیرضاییان، شما در مورد برج شهیاد که حالا اسمش رو تغییر دادن به برج آزادی صحبت کردید که اثر حسین امانت هست، معمار سرشناس ایرانی، و گفتید که در مجموعه تحقیقاتتون به اون هم برخوردید. آیا به نام یاروسلاو فریچ هم برخوردید؟ به این دلیل میپرسم که گویا یاروسلاو فریچ که او هم به ایران رفته بود و در این پروژه مجموعه شهیاد همکاری کرده بود، گویا اون نمایشگاه پایین برج کار آقای مهندس فریچ بوده که البته آقای فریچ سال 2000 میلادی درگذشتند.
آره، من یک چپتر آخر کتاب را در مورد این گذاشته بودم. مهندس امانت من نزدیک 7-8 ساله که باش دوستم، خیلی آدم مهربونی، واقعا دوستای خوب منم نگاش میکنم و این چیزا. و اتفاقا من سه روز پیش که امانت اون پرایز بیتا را برنده شده بود، من اونجا بودم باش و حتی با میلانیو و دکتر میلانیو و مهندس امانت رفتیم شام خوردیم با هم دیگه و اینا. بله، من یک چپتر آخرش رو با کمک مهندس امانت نوشته بودم و اصل با یکی از معمارایی که جفتش فریش کار میکرد، اسمش بود پیچک، که هنوزم در پراگ و اتفاقا هم در این نمایشگاه چک که بودم در مورد 7-8 ماه پیشم اونجا بود، نوشته بودم که حالا برای آدمایی که دارن گوش میکنن میتونم توضیح بدم که بعد از جشنای اکسپو 1967 که در مونتریال بودن، خب فریش رفته بود یه اکسیبیشن در پاویلون چکسلواکی برای اونجا درست کرده بود که خیلی چیز عظیمی بود که شاه و شهبان فرا دیده بودن، خب خیلی علاقه من بودن. حالا بعد از وقتی که تصمیم گرفته بود که این جشنای 2500 سال پایگذار بشه، دعوت کرده بودن شرکت آقای فرش که به اسم آرت سنتروم بود، دعوت کرده بودن به ایران و قبول کرده بود که با مهندس امانت کار کنه، که خب مهندس امانت خیلی خاطرات خوبی هم داره از آقای فرش و اونایی که دور و براش هم کار میکردن، خاطرات خیلی خوب داشت در مورد آقای فرش، آقای پیچک و اصلا خانم رادکا زیگلروفا اسمش بود، رادکا زیگلروفا. اینا با خیلی با مهندس امانت کار کردن که یه موزه زیرزمین زیر شهیاد درست کنن و دیگه اون موزه مون تا آخر انقلاب. ولی خب آقای فریچ هم حالا تونست رابطه خیلی خوبی با دفتر مخصوص شهبانو کار کنه، مخصوصا در مورد رئیس دفتر معماریش که اسمش بود منوچهر ایرانپور، که جفت یکی از دوستای قدیمی مهندس امانت روی میدان شهیاد کار کرد، با اون ادامه کار کردن که یه موزه دیگه که تاون کرده بودن تا زمان انقلاب دوتا بودن. یکیشون یه موزه بود به اسم موزه نگارستان که خونه تاج ملک در جفت کاخ مرمر مادر ملکه مادر که تغییر کرده بودن به یه موزه در مورد فرهنگ قاجاری ها. بعدش هم خود کاخ مرمر هم داده بودن به آقای فرش که کرده بودن موزه پهلوی ها که کل تاریخ پهلوی ها رو اونجا توضیح داده بودن در مورد رضا شاه تا خود محمد رضا شاه که به نظر من خیلی دوران کوتاهی هم باز بود، شاید چند ماه باز بود که انقلاب خورد و دیگه بستن دیگه.
علاوه بر این بناهایی که نام بردید، کدام تأسیسات یا بناهای معروفی هستش که مهندسان چکی در طراحی و ساختش نقش داشتن که شاید کمتر ایرانی ها بدونن که منشأ این ساختمان ها یا این بناها کجا بوده؟
مهمترینش دوتا بودن واقعا، کاخ دادگستری تهران و جفتش هم اون وزارت دارایی که خیلی جا اشتباهی گفتن که آلمانی ها یا فرانسوی ها دیزاین کردن، آلمانی ها دیزاین کردن، حالا یه فرانسوی روی این پروژه کار کرد که الان اسم میدم، ولی این دوتا پروژه زیر دست این استانیسلاو سووا بود.
همکارم همانه عسکری با رضا علیرضاییان گفتگو می‌کرد. این توضیح رو اضافه کنم که نسخه کامل این گفتگو رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. و اما قرار نوامبر، عنوان اولین فیلم بلند سینمایی مهدی سوداگران بر اساس فیلمنامه‌ای از ملیحه فریدفر است که برای اولین بار پس از سالها مهناز افشار ستاره سابق سینما و کاوه آهنگر بازیگری که مدت هاست بیرون از ایران زندگی می‌کند را در نقش‌های اصلی خود به کار گرفته.
چرا اومدی با این همه استعداد داری یک کار دیگه ای میکنی که اصلا به تو مربوط نمیشه؟
آدم وقتی از یک جایی که بهش تعلق داره حذف میشه، انگار مرده.
مردن زمانیه که خاطره کسی رو نداشته.
گاهی مثل خانه عروسک باید همه چیز را پنهان کرد و گاهی مثل باغ آلبالو هیچ کاری نکرد تا همه چیز ویران شد.
فیلم قرار نوامبر قصه مهاجرت از ایران پس از اعتراض‌های 1401 موسوم به زن زندگی آزادی را در قالب درد مشترک ایرانیان یعنی تبعید از سرزمین مادری تعریف می‌کند. مهناز افشار برای بازی در این فیلم از جشنواره سمتیموس هلند که جشنواره ای بین‌المللی با تمرکز بر آثار مستقل و جهانی جایزه بهترین بازیگر را دریافت کرد. مهدی سوداگران کارگردان این فیلم در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از قرار نوامبر گفته است.
یک قرار در ماه نوامبر در واقع فیلمی بوده که ما اینجا در آلمان ساختیم. در لحظه که ما در واقع فیلمنامه رو گرفتیم در واقع توسط نویسنده منی فریدفر، دیدیم که با یک قصه طرفیم که قصه همه مهاجراست و بعد در آلمان با بچه‌هایی که بیشتر خودشون هم تجربه های سینمایی داشتن در ایران ولی در مهاجرت مشغول به کارهای دیگه بودن، تصمیم گرفتیم که یه فیلم بسازیم درباره مهاجرت و برای مهاجرا.
آیا فیلم نگاهی داره واقعا به مثلا خانه عروسک ایبسن یا باغ آلبالوی چخوف یا اینها صرفا مطالبی که بیان میشه یا واقعا اون مفهوم اون محتوا رو شما سعی کردید که در فیلم هم بگنجونید و به نوعی ادای دینی هم به اینها بکنید؟
در واقع اولی که در کنار ادای دینی که بوده حتما موضوع اینه که از دو کاری صحبت شده که در واقع تمش در مهاجرت هممون گاهی باش اسیریم، گاهی مجبوریم چیزای فراموش کنیم، گاهی مجبوریم چیزای پنهون کنیم و گاهی هم روزمرگی مهاجرت باعث میشه اصلا هیچ کاری نکنیم و فقط شاهدیم که خیلی چیزها داره ویران میشه، ولی اینها فقط صرفا یاد و ادای دین بوده. در واقع فیلمنامه‌ای که ما داشتیم در قرار نوامبر قصه مهاجرت ایرانی‌ها بود، چون فکر میکنم ایرانی ها همیشه در مهاجرت، اکثر ایرانی ها در مهاجرت همیشه جسمشون مهاجره و روحشون یه جایی تون و سرزمین مادری باقی مونده و این فیلم هم در واقع قصه یه روزنامه‌نگار ایرانیه که مهاجرت کرده و شغل دیگه ای داره و میخواد دوباره خودشو پیدا کنه.
چون خانم فریدفر روزنامه‌نگار بودن پیشتر تا اونجایی که من خوندم، آیا ربطی به زندگی خود خانم فریدفر داره؟
در واقع نمیشه بگی که ربط یا برداشتی از زندگی خودشونه، ولی آره روزنامه‌نگار بوده و ولی همیشه البته یه چیزایی همیشه به هر نویسنده از واقعیت زندگی درونش هست، ولی در واقع در فیلم قرار نوامبر میتونه جای این شغل روزنامه‌نگاری شغل‌های دیگه هم باشه، میتونه نویسنده باشه، یه معلم باشه، یه استاد دانشگاه باشه، یه کارمند باشه. کار بعد از هویت قصه به خود مهاجرت برمیگرده.
و چقدر فاصله میذاره بین مهاجرت؟ چون در دهه 60 ایرانی هایی که که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران رو ترک کردن نام تبعیدی رو خودشون میگذاشتن. آیا این فاصله گذاری توی فیلم هست؟ یعنی ما به موقعیت اونهایی که امروز مهاجرت کردن از ایران، حالا در پی حوادثی که پدید اومده، و اونهایی که در گذشته مهاجرت کردن، این فاصله رو شما تو فیلم رعایت کردید؟ یعنی اونها هم هنوز تبعیدی هستن یا نه اونها خودشون رو صرفا مهاجر میدونن؟
آره، در واقع من فکر میکنم خیلی از ماها تبعیدی هستیم. در واقع مهاجرت یعنی که من با یه دونه آفر کاری کشورم رو عوض کنم، برم مدتی اونجا کار کنم یا برای دانشگاه برم. ولی مهاجرتی که داریم ازش حرف میزنیم در واقع یه پیش زمینه به نام تبعید برای همه ما ایرانی ها داره.
و اینکه خود شما هم به هر حال فیلم در ایران نساختید، یعنی فیلم کوتاه ساختید و فیلم های مستند، و این اولین تجربتون در بیرون از ایرانه. دلیل اینکه به هر حال این تجربه رو آوردید بیرون از ایران، اگه خیلی کوتاه بگید چه بود؟
این اولین فیلم بلند منه و ما این فیلمو در واقع در آلمان ساختیم به خاطر همون فضای که زندگی هممون اینجاست و هممون هم شامل همون جامعه مهاجری میشیم. این اولین فیلم بلند ما بود که فیلمنامه رو وقتی دریافت کردیم و بعد فیلمنامه رو که خوندم دیدم یه سکانس از همه مهاجراست، از همه قصه همه مهاجراست. در این رابطه با خانم پریتور صحبت کردیم و بعد کاوه آهنگر به ما اضافه شد، بازیگری که خب بوده تو سینما ایران، بعد چند سالی بود اینجا بعد از مهاجرت فیلمی ازش کار نشده بود که از استارت کار، از پیش تولید کار با ما بود. و بعد ما خانم افشار رو داشتیم که خب یه ریسک دو طرفه برای هر دو طرف بود، اوشون سینمای تجاری ستاره سینما بود و بعد مهاجرت چند سالی از ایشون هم فیلمی کار نشده بود، یه ریسکایی هم از این طرف وجود داشت و ایشون همراهی کردند. و من البته که نظر اصلی رو باید مخاطبا و منتقدین بدن، ولی من فکر میکنم به عنوان سازنده که این انتقال ایشون هم از سینمای تجاری به سینمای مستقل و هنری بسیار موفقیت آمیز بود. تأکید ما بر این بود که مستقل فیلم بسازیم سخته، خیلی سخته که شما در خارج از کشور به عنوان یک جامعه غریبه بخواید فیلم بسازی که با همراهی همه بچه‌ها انجام شه.
گفتگوی شنیدید از همکارم محمد زرقامی با کارگردان فیلم سوداگران. و اما در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به تازگی هشدار داده که تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی بیش از پیش حیات گونه‌های جانوری مناطق قطبی به ویژه فوک‌ها و پرندگان را تهدید می‌کند. در تازه‌ترین فهرست گونه‌های در خطر که این نهاد منتشر کرده، فوک کلاهدار از وضعیت آسیب‌پذیر به در معرض انقراض تغییر کرده و فوک‌های ریشدار و چنگالی نیز به عنوان گونه‌های نزدیک به تهدید طبقه‌بندی شده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سپیده بهکام.
گزارش تازه‌ای از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت نشان می‌دهد که حیات وحش مناطق قطبی بیش از هر زمان دیگری در خطر است. این نهاد جهانی اصلی که به حفاظت از گونه‌ها می‌پردازد، روز جمعه در ابوظبی اعلام کرد که تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی فشار شدیدی بر جانورانی همچون فوک‌های قطبی و پرندگان نادر وارد کرده است. به گفته کارشناسان، گرمایش زمین با سرعتی 4 برابر بیش از میانگین جهانی در قطب شمال در حال رخ دادن است. پدیده‌ای که هر سال محدوده و مدت زمان یخزدگی دریا را کاهش می‌دهد. فوک‌هایی که برای زندگی و تولید مثل به یخ وابسته‌اند، حالا خانه‌های طبیعیشان را از دست می‌دهند. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت اعلام کرده که وضعیت فوک کلاهدار از آسیب‌پذیر به در خطر انقراض تغییر کرده و دو گونه دیگر، یعنی فوک ریشدار و فوک چنگی که گونه‌ای از تیره فوک بیگوشه است، نیز در فهرست گونه‌های در معرض تهدید قرار گرفتند. اما تهدید تنها به حیوانات دریایی محدود نمی شود. در فهرست تازه پرندگان نیز بیش از 60% از گونه ها جمعیت کاهشی دارند. این رقم از سال 2016 تا کنون به طور چشمگیری افزایش یافته است. اما دلیل اصلی چیست؟ از بین رفتن جنگل های گرم سیری به دلیل گسترش کشاورزی و قطع درختان. در ماداگاسکار 14 گونه پرنده در آستانه تهدید قرار گرفتند و در غرب آفریقا و آمریکای مرکزی نیز چند گونه دیگر در معرض خطر معرفی شدند. در میان خبرهای نگران کننده یک خبر امیدوار کننده هم وجود دارد. لاک پشت سبز پس از دهه ها تلاش برای حفاظت دیگر در فهرست گونه های در خطر انقراض قرار ندارد. جمعیت این لاک‌پشت ها از دهه 1970 تا کنون حدود 28% افزایش یافته است. گزارش امسال یک پیام واضح دارد. اگر تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی مهار نشوند، می‌توانند زنجیره حیات در قطب شمال و فراتر از آن را برای همیشه دگرگون کنند.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید، اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که بنیاد گینس و سازمان بهداشت پان امریکن اعلام کردن در حال حاضر بر روی کار راهکارهایی فعالیت میکنن تا داروهای لاغری مانند ویگووی و منجارو برای کشورهای کم درآمد بیشتر و راحت‌تر در دسترس باشه. اگر میخواید از جزئیات این گزارش با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید.